به دوستانی که در عرصه سیاسی فعالن این رو میگفتم، رفتار او رو، کارهای او رو. در عرصه سیاست هم شجاع بود، هم با تدبیر بود، سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود.
چرا اینقدر اصرار بر برجام دو دارن دشمن؟ چرا اینقدر اصرار بر برجام دو دارن؟ برجام دو یعنی چی؟ از اول این کاملا مشهود بود.
We have stopped the spread of nuclear weapons in this region.
برای دشمن این برجام، برجام سه ضلعی است، نه یک ضلعی.
از همه اینها بالاتر اخلاص او بود. با اخلاص این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر رو برای خدا خرج میکرد. اهل تظاهر و ریا و اینا نه. اهل
کار تا کار بزرگی
است. هم یک فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود، هم در این حال به شدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان جنگ گاهی افراد حدود الهی رو فراموش میکنن، میگن وقتی این حرفا نیست. او مراقب.
ما تو اینجا هستیم، باید دقت بکنیم. حلال حرام رو باید دقت بکنیم. زندگی مردم رو باید دقت کنیم. بیت مردم رو نمیتونیم تصرف کنیم اینطوری. نماز میخونیم باید دقت کنیم. اینجا جای مستحبات، اینجا جای نافله شبه، اینجا نزدیکترین نقطه به خداست.
اونجایی که نباید سلاح به کار بره، سلاح به کار نمی برد. مراقب بود که به کسی تعدی نشه، ظلم نشه. احتیاط هایی می کرد که معمولا در عرصه نظامی خیلی ها اونا رو لازم نمی دونن. این احتیاط ها رو او احتیاط می کرد. در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و اینها نبود، لکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود. اینو بعضیا سعی نکنن کم رنگ کنن، این واقعیت اوست. نوبه در انقلاب.
شما منو میشناسید؟ من کاری به خط حدود ندارم. اما اینجا، خط حدود نیست. این دینه، اساس دینه. جمهوری اسلامی یعنی حرام چیزی که از دین در کتب وجود داشت، امام تحققش داد در یک ساختمان و یک بنای عظیم در آن جمهوری اسلامی. معمارش اون بود، مهندسش اون بود. امروز مراقب اصلی این بنا مقام معظمه،
انقلابیگری خط قرمز بود.
خانم دکتر نصیری، من یه بابی رو من میخوام باز کنم و اون باب رو نظرم هست که شما با تجربه تخصص در حوزه رسانه میخوام بهش اشاره بفرمایید. شما در فرمایشات اخیرتون در بخش قبلی صحبتاتون فرمودید که رسانه میتونه دقیقاً گزاره خلق کنه. من میخوام ببینم این گزاره هایی که خدمت شما عرض کنم که رسانه میتونه ایجاد کنه، چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه یا چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که منبعث از این گزاره ها رفتاری شکل بگیره که مجاهد ساز باشه.
ببینید، من معکوسش رو میگم و بعد برسیم به این که چگونه میتوانند مجاهد ساز باشن. ببینید، امروز رسانه های ما فاکتور مهم و جدی کمک به مخاطب برای عمیق شدن بر روی موضوعات، حالا با اون گزاره های دقیقی که از پیش باید رسانه برش در واقع بر روی اون تفاهم کرده باشه و به ذهن مخاطب متبادر کرده باشه، ما میبینیم که این گزاره‌ها کاملاً گزاره‌های احساس محور هستن. یعنی اساساً علاقه ای نداره که تو عمیق بشی، دقیق بشی، لایه‌های مختلف یک موضوع رو بشکافی و واردش بشی و حالا تبدیل بشی به مخاطب فکوری که آگاهانه داره اقدام میکنه. ما در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم فاکتور اقدام آگاهانه میتواند منجر به رفتاری بشه یا رفتاری رو سازماندهی بکنه که دارای قوام هست و قابلیت استمرار داره، خستگی درش معنایی نداره و در واقع ایستایی نداره. مخاطب امروز مواجه هست با رسانه‌هایی که ترجیح می‌دهند که شما عمیق نشوید. حالا تازه اگر بگیم که گزاره‌های درست در دسترس هست که متاسفانه نیست، با خلق گزاره‌های معیوب، گزاره‌هایی که در ذهن شما هنگام رمزگشایی نیازی به در واقع تلاش فراوان نداره و شما در همون لحظه اول درگیری حسی باش پیدا میکنی و اون توی همون درگیری حسی کنشگریت هم مبتنی بر حس میشه. مجاهد قاعدتاً فرد مبتنی بر احساس و رفتارهای احساسی نیست، کاملا آگاهانه و مبتنی بر آرمان انتخاب شده نقطه زن رفته و داره یه کنشگری رو میکنه. رسانه مانع این فرایند میشه، یعنی ترجیح میده که تو اون اتفاق عمیق در درونت نیفته و مخاطب سطحی رو تحویل در واقع جامعه میده، که این مخاطب سطحی شما حتی امور ساده روزمره رو هم دیگه ازش کم کم توقع ندارین. ما داریم از یک فرایندی صحبت بکنیم به نام مجاهدت، مجاهد سازی، مجاهد پروری، مجاهدت سیاسی، آرمانگرایی و همه واژگانی که اینها میطلبه یک مخاطبی که درست دیده است، محتوای خوب دیده است، درست شنیده است. من به عنوان رسانه برای او محتوایی رو تولید کردم و در ظرفی ریختم که او بتونه بهترین ها رو ببینه. متاسفانه در حوزه رسانه امروز شاهد ساختارهایی که بتونه معناهایی رو خلق بکنه که از دل اون معنا یک مجاهد یا فردی که فکر بکند به این واژه خلق بشه و بروز و ظهور پیدا بکنه ما نمیبینیم.
چون علتش خانم دکتر اینه که شاید ما در رسانه هامون امروز چیزی تحت عنوان جهاد معنا نداره. مجاهد عملی رو که انجام میده بهش میگه جهاد، یک تلاش بیوقفه است،
یک جهد تلاش،
دقیقا هلا. یک اقدام عالمانه و هوشمندانه است، دویدن رو تردمیل نیست، مسافت رو درست در زمان مناسب طی کردن است،
البته تلاش همراه با تفکر،
خرد، هوشمندی، عقلانیت،
آگاهانه.
وقتی رسانه ما امکان ساختن مجاهد را ندارد، یعنی مفهومی تحت عنوان جهاد در رسانه یا تحریف شده یا قلب شده یا ابهام یا کنار گذاشته شده.
چرا این ویژگی رو نداره؟ این بحث مهمیه.
یه نکته ای من بگم، ببینید شما مجاهدان واقعی فی سبیل الله، از جمله من نمادش رو حاج قاسم مثال میزنم، علاقه به دیده شدن ندارن. الگویی که رسانه امروز به عنوان مجاهد، حتی یعنی جهادگر، یا بهتره بگم که اون اقدامی که یک مجاهد میخواد انجام بده با همه دستکاریش داره ارائه میده، الگوی مبتنی بر دیده شدن افراطی و شهوتگونه است. از دل اون مجاهدی که توی میدان تو بخواد در واقع در یک قربتی یک کاری بکنه که نفع عمومی و جهانی داشته باشه در نمیاد. چرا؟ چون من اونو عادت دادم به این که تو باید دیده بشی، تو باید در واقع شهرت به عنوان یه فاکتور الساق شده بهت باشه. این اتفاق نمیتونه
بیفته. شاید این نفسه رو اگر نمیگفتید من نقد میکردم. این نفسه خیلی به نظر من کلمه به جایی بود، چون رسانه خب در ذاتش هم میتواند رفتار مجاهدانه ای را یا مجاهدی رو تربیت بکنه، هم میتونه با نگاه حقیقی سلبی و منفی مثلا میتونه یک مجاهد رو عملا خدا نکرده از فضای
ما این فرهنگ اول انقلاب داشتم.
آره منتها این چیزه، منتها این نفسه خیلی مهمه که فرد بر اساس نفسش، بر اساس شهوت مادی که دارد میاد از رسانه استفاده میکند و فضایی رو رقم میزنه که عملا بیگانه است با فضای مجاهدگونهی که ما از این صحبت
ما میکنه. اول انقلاب یه وزارتخونه ای رو که تشکیل دادن، یه وزارتخونه اعتقادی به اسم جهاد سازندگی. شعارش این بود همه با هم جهاد سازندگی. این قاطعتون هست دیگه. نمیگفت من با تو، تو با من، میگفت همه با هم، یعنی کاملا محیط فلت، نفری اون بالا نیست که ما بگیم اون باید دیده بشه، هممون با هم و یه کاری رو داریم میکنیم، جهادی رو میکنیم برای ساختن.
اصلا مثلاق سازمان رفتاری رو ما جهاد سازندگی میتونیم ببینیم.
حالا
که یک رفتار از همه افرادی که با هم دارن کار میکنن و برای یک هدف مشترک دارن کار میکنن یک رفتار یا یک شاخصه در حد بیرون میزنه.
بعد این اومد تکامل پیدا کرد، یعنی اومد در مسیر مجاهدت، مجاهدسازها درش قرار گرفتن، خودش به مثابه یک رسانه عمل میکرد، اومد بالا، اومد خورد به جنگ. وقتی سازمان رفتاری، آیه دکتر خانم دکتر، وقتی که شناخت کامله، حتی اگر محیط رادیکال بشه، پارادایم عوض بشه، شناخت ثابته. همه با هم جهاد سازندگی میاد در جنگ میشود سنگر سازان بی سنگر. این عنوانی بود که بچه های جهاد که سنگر میساختن پشت لودر و خودشون هیچ سنگری نداشتن. و چقدر ما شهید دادیم کسانی که هیچ سنگری نداشتن اما برای دیگران سنگر میساختن، یعنی از خودم عبور کردم به شما رسیدم. بله. یعنی عالی ترین مرحله مجاهدت. ببینید میاد این رو نشون میده و خودش رو در واقع حرکت میده. حالا نکته جالب اینجاست، بعد از جنگ جریانی افتاد که کلن این جهاد رو نابود کنه و کرد. پس دو چیز رو برداشت، همه با هم تعطیل، همه تون برای من، سنگر سازه بی سنگر، یعنی اون اخلاصه و اون جهاده و اون روحیه.
حالا همه سنگر داریم.
ببینید اصلا کلن مفهوم عوض شد، قوانین عوض میشه، ارزش عوض میشه. حالا اگر شما بیایید در یک رسانه، در اون رسانه هدف بولد کردن گروه و نهله و فرقه و جریان و حزب خودت باشد، شما از اینجا به بعد با چی سر و کار دارید؟ با مجاهد سر و کار دارید اما نکتش اینجاست، با مجاهد به تعبیر سازمان منافقین انشاءالا سر و کار دارید. پس ببینید خیلی، یعنی به لحاظ شناختی ما خیلی باید دقت کنیم مرزهای اینا چقدر به هم نزدیکه.
اصلا خیلی دقیقاً اون یک سازمان رفتاریه، اینم یک سازمان رفتاریه شکل گرفته است. هر دو تا سازمان رفتاری یک هدف رو دقیقاً دارن طی میکنن که عملاً یک رفتاری رو شکل بدن که این رفتار در برهای مختلف، در زمانهای مختلف، در بین افراد مختلف یک خروجی مشخص داشته باشه. ولی اون نکته ظریفه که به نظر من دکتر شما میفرمایید دقیقاً برمیگرده به اون، به معنای واقعی اون مجاهدی که رفتارش برگرفته از اون اصالته باشه، اون شناخته باشه.
حالا شاید هم روح حاکم بر معنای ذهنی اون فرد، باز یعنی اون معنایی که تو ذهن این ساخته شده، پرورش پیدا کرده و اونجایی که مسیر این دوتا با هم دیگه جدا میشه دقیقاً اون معنایه که خلق شده است. یعنی اونجاست که گره میخورن به هم دیگه و میگه که نه دیگه، از اینجا به بعد این مسیر اصلا قابلیت حرکت در کنار هم رو نداره و میشود ضد هم، در تضاد با هم دیگه و دو تا اتفاق مختلف.
اصلا یکی از وظایف خود سازمان رفتاری، یکی از اصلی ترین وظایف یا ویژگی‌های سازمان رفتاری همینه که یک رفتاری رو شکل بده که این رفتار دوام داشته باشه، قوام داشته باشه، دائم خودش رو با
استمرار
دائم خودش رو با اساسنامه اون سازمان رفتاری بروز کنه، منتها خروجی دقیقاً خروجی باشد که توسط یک شناختی حالا با ابزار رسانه به اون فرد منتقل شده و اون فرد هم عملاً بر اساس اون نوع شناخت خدمت شماست که رفتار رو داره از خودش ظهور بروز.
پس بنابراین اگر رفتیم تو اون فضای منافق گونه، اولین اتفاقی که میفته اینه فاصله جامعه با انواع و اقسام در واقع دیوایس ها و ابزار ها اونقدر زیاد میشه که جامعه سازمان رفتاری شما به مثابه رسانه رو دیگه نمیپذیره. و حالا حرکت بر اساس در واقع سوشال مدیا بودن رو یک نوع جهاد تعریف میکنه. از اینجا به بعد ظاهرا در جامعه همه دارن مجاهدت میکنن، اما یکی میشه مجاهد فی سبیل الله از مدل خوبش، یکی میشه مجاهد از نوع منافقش، یکی ادم میشه مجاهد از نوع داعشش، که حالا بسیار در واقع توی این حوزه ها زیادن.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
حالا چقدر این مجاهد از نوع دوم و سومش مجاهد ساز است؟ اتفاقا به تعبیر خودش مجاهد سازه، اما لشکر سفها رو داره میسازه، لشکر همقا رو داره میسازه. لشکر جهال رو داره میسازه تا جایی که فرق عدالت در مسجد رو بزنه به اسم عدالت. در واقع ابن ملجم هم یک نوع مجاهد بود، اما جنس مجاهدتش نوعش خیلی متفاوت بود. برای همینه که ما میبینیم در طول تاریخ همیشه بلا استثنا در یک آوردگاهی مجاهد سازان با نتایجشون یعنی مجاهدینشون حتما در سه تعریف در مقابل هم لشکرکشی میکنن.
یعنی عملا ما نگاهمون به نظر میاد که نگاهمون استاد به مجاهد باید نگاه برگرفته از هدفه باشه. اون هدفه، یعنی نگاهمون استاد به هدفه که ما رو در تقسیم بندی مجاهدین
ورزش
و آرمان به نظر ما بله. چون در برنامه های گذشته اشاره کردیم تفاوت همه اینها توی اون نقطه آرمانه. آرمان تو چه چیزی هست؟ آرمان
که بین این مجاهدین در حقیقت تفاوت
داره. من ابن موجم فرق علی رو میشکافت برای چه آرمانی؟ یعنی اساسا آرمان بوده، نگاه مادی نفسانی بوده، چه اتفاقی بوده؟ و حالا به هر حال همه این نکات میخوام بگم اون نقطه افتراق اینها با هم دیگه بحث آرمان.
حالا سازمان شناخت اینها از هم این خیلی مهمه. خروجی رو چه چیزی تحویل میده؟ ببینید اولین مفهوم اینه مجاهد از نوع حاج قاسم ناموس پرسته. یه دختر ایزدی تو قلب سوریه براش مهمه، اما یه مجاهد از نوع دومش نیروی انسانی براش اصلا براش ابزاره. نگاه ابزاری به انسان داشتن این یعنی شما رو از مجاهد واقعی دور کردن. مرحله سوم انسان رو اصلا تله انفجاری میدونه، یعنی کاملا انسان رو
خونسا کننده مین‌های در مسیر برای رسیدن به اون طرف در واقع
اون هدفی که
خودش میدونه. این خیلی داستانش فرق میکنه. نوع داعش خیلی نگاهش اینجوری بود، کماله نگاهش اینجوریه. اینا همهشون دموکرات ها، اینا همه نگاهشون در واقع تو این حوزه در واقع قرار میگیره. برای همینه که شما میبینید دسته اول یک خاصیت دارند، خدا ترس واقعی، دیگران نترس حقیقی هند،
شجاع به معنی
در. اما دسته دوم خیلی ترسو هند، هرچند ترسشون رو میخوان قایم کنن و انا رجل خیلی میزنن ولی ترسو هند. دسته سوم وحشت زدن. برای همین سازمان رفتاری صهیونیست ها به شدت سازمان رفتاری ترسوی وحشت زده است، چون اصلا صهیونیست ها یه فرقن به لحاظ سیاسی، درسته که یک نه ولی مالا به لحاظ تعریف کلی فرقه تلقی میشن. عرضم رو جنبندی کنم در این خصوص های دکتر. حالا اگر رسانه آینه تمام نمای یک جامعه باشد، باید ببینیم رفتار سازمانی سازمان یافته وحدت یافته در درون خودش کدامه که از این سه نوع مجاهدته. اون وقت میشه بهش گفت که آیا این رسانه ها مجاهد ساز هستند یا نه. اگر هستند مجاهد فی سبیل الله سازند، منافق سازند یا داعش سازند، کدومشن؟ که البته تجربه نشون داده که عمدتاً رسانه ها وقتی از اون حالت اصلیشون خارج میشن بیشتر دسته دوم رو بهش توجه دارند، منافق ساز میشن، که مقدمه جدی بحث التقاط های ایدئولوژیکی سیاسی امنیتی اقتصادی و قصه‌الها هست.
خب به جهت اینه که من فکر میکنم این ویژگی ایجاد نفاق یا منافق سازی پوشش ها یا زرورق های ظاهری جذابی داره که اتفاقا نشون میده که این راه راه مجاهدته. در این زرورق جذاب در واقع روی ماجرا اتفاقی که داره در پشت رقم میخوره پرورش یه سری در واقع هیولاهایی هست که به این پوسته ظاهری که هیچ وفاداری ندارن به اصل در واقع مفهوم هم وفاداری ندارن و اساسا نه تنها وفاداری ندارن بلکه اعتقاد هم ندارن.
این نکته که وجود داره اینه که خانم دکتر ما زمانی که از رسانه صحبت میکنیم جز وظایف ذاتی رسانه اینه، این دادن شناخته، اون شناخته پایه را دادن، اون رفتار سازی کردن، اون مدیریت کردن، جز وظایف ذاتیه. چه اتفاقی رقم میخوره یا چه گزاره های اولویت برای رسانه پیدا میکنه که رسانه اصلا دادن شناخت اولویتش نمیشه؟ اینو یه مقدار خانم دکتر باز کنید.
آقای دکتر ما اشاره کردیم در برنامه های پیشین هم رسانه‌ای که در راستا و در خدمت آرمان نباشد، آرمان به مفهوم آرمان متعالی، این رسانه وقتی میاد خودش را تخفیف میده و خفیف میکنه عملکردش رو در حد گزاره‌هایی که من و گروهم، من و نگاهم، من و مدل تفکر خودم و از آرمان عدول میکنه، این رسانه نمیتونه هیچ کدوم این کارکردها رو برای مخاطب ایجاد بکنه. ما رسانه ای رو میتونیم ازش توقع داشته باشیم که کارکردهایی که شما آقای دکتر اشاره کردین رو بتونه به منصه ظهور بذاره، که وفادار، معتقد و پایبند 100% و بدون اختلال به آرمان باشه. آرمان در واقع متعالی و بدون دستکاری شده، یعنی دستکاری نشده، در واقع اینجوری بگم بهتره. وقتی شما این رو تنزل میدی به 4 تا رفتار در واقع سازمانی به مفهوم جریانی خودت، اساسا نمیتونی این خروجی رو ازش بگیری. تو هیچ نظام تربیتی رفتارسازی این خروجی نمیده به شما. ما داریم خروجی ها رو میبینیم دیگه. طرف میاد شورای همبستگی درست بکنه، 5 نفر آدم به نظرشون میاد که کنار هم نشستن یه اتفاق رو میتونه رقم بزنه. 2 روز بعد اصلا اینا چون آرمان هر کدومشون، حتی ولو این که پوسته ظاهریش اینه که قراره که سر یه موضوع بیستن، سر همون یه موضوع هم نمیتونن بیستن. ساختاره، رفتاره، قوامیافتگی اونجا اتفاق نیفتاده. اون به عنوان یه مثال در واقع حاضر بهش اشاره کردم. تا سازمان‌های رفتاری که رسانه میتونه خلق بکنه خودش چقدر بهش پایبنده و نسبتش با آرمان. شما هرچی نسبتت رو با آرمان دورتر ترسیم بکنی، میزان خروجی که میتونی برای جامعه داشته باشی در حوزه رفتارسازی که مجاهد ساز باشد و مجاهد پرور باشد کاملا. الان من همیشه نگاه میکنم به خروجی رسانه در حوزه زنان، آن چیزی که مادر و زن به عنوان عنصر مهم جامعه که ما در یک فصل برنامه به عنوان عنصر مؤثر شناختی بهش اشاره کردیم. شما حساب بکنین که من دارم چه خروجی رو وارد از رسانه وارد حوزه شناخت و فهم این مخاطب به عنوان یک زن میکنم. آیا از دل این خروجی من میتونم مجاهد پرور داشته باشم؟
نه،
قاعدتاً نمیتونم داشته باشم. چرا؟ چون بهش دارم منفعت طلبی رو آموزش میدم، هدف رو خودم و خانوادم و چارچوب دوروورم. اساساً نگاه بیرون از فرایند منافع خودم و نزدیکانم نمیتونم ببینم.
تشکر میکنم آقای دکتر داودی. ما زمانمون در واقع تموم شده. از شما دکتر داودی تشکر میکنم، سگ خانم دکتر نصیری از شما هم تشکر میکنم. بحثی رو که داشتیم ان شاءالله که مفید فایده بوده باشه برای شنوندگان.
قرار ما 4 شنبه 10 آبان با موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی تحمل تحمیل و تحمیل اقتدار. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
ساعت 24:01 عنوان برنامه بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید و در ادامه برنامه های بخش دوم در این فرصت شما همراه میشید با برنامه روزهای آزادی به مدت حدوداً 30 دقیقه.
در روز ششم اوت 1945 از بعضی شاهدان عینی نقل شد که در آسمان ژاپن شاهد طلوع خورشید دیگری بودند. خورشید دومی در کار نبود. این اولین بمب اتمی آمریکایی‌ها به نام پسر کوچک بود که در ارتفاع 576 متری از سطح زمین بر فراز شهر هیروشیما منفجر می‌شد. سه روز بعد دومین بمب اتمی آمریکا یعنی مرد چاپ بر سر مردم شهر ناگازاکی رها شد تا یک بار دیگر قدرت اتمی آمریکا به رخ جهانیان و رقیب شرقی آمریکا کشیده شود. در این حال این قدرت نمایی ارتش آمریکا در روزهای پایانی جنگ دوم جهانی منجر به کشته شدن 220 هزار نفر از شهروندان غیر نظامی ژاپنی شد. انرژی ناشی از انفجار بمب اتمی پسر کوچک برابر با انفجار 16 هزار تن TNT تخمین زده شد. بمب مهیبی که آمریکایی‌ها تنها به این دلیل موفق به تولید آن شدند که دسترسی وسیعی به معادن اورانیوم پیدا کردند. کشوری که اورانیوم لازم برای تولید این دو بمب هسته‌ای از آن فراهم شد، در قلب قاره آفریقا قرار داشت و به کنگوی بلژیک مشهور بود. روز 30 ژوئن 1960 مردم کنگو رهایی از استعمار بلژیک را رسما جشن گرفتند. در مراسم رسمی استقلال مقامات بلندپایه کنگو و کشورهای آفریقایی دیگر حضور داشتند. این برنامه یک مهمان ویژه داشت. پادشاه بلژیک آمده بود تا استقلال کنگو را مانند هدیه‌ای به مردم آن تقدیم کند. پادشاه در این مراسم از فداکاری‌های بی‌دریغ و هوشمندانه شاه اسبق بلژیک و پایه‌گذار استعمار کنگو یعنی لئوپولد دوم پادشاه بلژیک تقدیر کرد و تلاش‌های او برای متمدن‌سازی و رهایی مردم کنگو از یوغ بردگی را ستود. پس از سخنرانی پادشاه بلژیک نوبت به رئیس جمهور کنگو جوزف کاساووبو رسید. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. با اینکه سخنرانی نخست وزیر کنگو در برنامه گنجانده نشده بود، پاتریس لومومبا پس از رئیس جمهور کاساووبو پشت تریبون رفت. نگاه‌های مبهوت حاضران در جلسه به آقای نخست وزیر تنها یک معنا داشت. پاتریس لومومبا از همان موقع یک نخست وزیر مرده بود. کنگو به لحاظ منابع طبیعی و معدنی به حدی غنی است که می شود آن را جزیره گنجی در قلب آفریقا خواند. رودها و جنگل‌های انبوه بارانی، گونه‌های متنوع جانوری و منابع زیرزمینی منحصر به فرد مانند مس، طلا، اورانیوم، کلتان و الماس که در بیشتر موارد نمونه دیگری در جهان ما برایشان متصور نیست. با این همه ثروت‌های عظیم، مردم کنگو از فقیرترین ملت‌های جهان محسوب می‌شوند. این تضاد ریشه در مصیبت‌های متوالی تاریخی دارد. که برای تصاحب گنج‌های طبیعی کنگو بر سر ساکنان این سرزمین فرود آمده. فاجعه زمانی آغاز شد که یک سفید پوست اروپایی تصمیم گرفت مردم کنگو را متمدن کند.